اجازه من بیام اینجا خدمتتون بغل دستتون باشه.
بفرمایید.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند متعال خدمت جناب آقای اسدی عزیز هستیم از پیشکسوتان عرصه کوهنوردی و از عزیزانمون در ارتش. گفتگو رو پیرامون فعالیت‌هاشون در حوزه ورزشیشون بخواهیم داشت و حالا چند تا سوال بنده آماده کردم. حالا
تمام نمی‌کنم
خدمتتون میگم و انشالله شما هم بفهمید حالا پاسخاتون رو که انشالله داشته باشید. سوال اول اونجا خودتون رو معرفی بکنید. متولد چه سالی هستید؟ در کدام شهر به دنیا اومدید؟
بله.
حالا در مورد ارتش همین که کی وارد شدید به چه شکلی بود؟
اون رو یکم عقب میاندازیم به علتی که برای من درستون میرسونم.
بفرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من 15/6/1324 در عباس آباد همدان تابستان به دنیا اومدم. باغ مرحوم پدر.
خدا رحمت
کنه همه رفته هارم. و دبستان رو در نزدیکی منزل 6 سال گذراندن.
بعد وارد دبستان مجا بفرمایید من نمیشم اگه حضور زنده بود.
محمد رضا شاه پهلوی.
دبستان محمد رضا شاه پهلوی. بله.
و بعد از 6 سال در دبیرستان مجاورش رضا شاه کبیر مشغول تحصیل شدم.
حضور دبیرستانتون چند سال شد؟
6 سال.
اونم 6 سال.
اونم 6 سال. آره دیگه اینجا 6 سال ابتدایی بود اول، هر دو 6 سال. بعد از شما بتونم در دبستان ناظم مدرسه روح شاد آقای پرورش یادم مونده. ایشون فوتبالیست قدیمی همدان بود. در نتیجه بچه‌ها رو آموزش فوتبال میداد، اونهایی که علاقمند بودن. من هم جز همون ها بودم و خوشبختانه پیشرفت من خوب بود، به ترتیبی که وقتی که رفتم به دبیرستان همه سالها جز تیم دبیرستان در آموزشگاه ها بازی می کردم و در کلاس هم کاپیتان کلاس هم بودم. همه رو شما می خواهید ثبت بفرمایی؟
بله بفرمایید، من می نویسم خیالتون هم.
نه تو نویس هستید شما هم انشالله که سالم باشید. برز شما برسم موقعی که من دیپلم گرفتم
از سالت من چون وسط صحبتاتون میام هر از گاهی میترسم فراموش کنم. رشته ای هم که تو دبیرستان خوندید بفهمید؟
ریاضی.
ریاضی.
بله
بله بفهمید. تو دیپلومتون رو فهمیدید آجا گرفتن؟
بله گرفتیم دیپلومو و اون وقت من اصلا فکر رفتن به ارتش را نداشتم، به جهت اینکه حتی یک نفر در فامیل ما نظامی نبود. به هر صورت سپاه دادش هم تازه راه افتاده بود و من برای اینکه زودتر خدمت کنم داوطلبانه رفتم به کرمانشاه و پادگان و با چند تا از دوستا از جمله پسرعمویم وارد آموزش شدیم. بعد فارغ التحصیل شدیم، ما به اولامانات منتقل شدیم.
اولامانات
به مرکزیت پاوه.
بله.
و در زبانسر که نزدیکتر از پاوه هستش ما محل تدریسمون تعیین شد ده سرخ کزازی. ده سرخ کزازی
چی بود؟ دقیق اسمشون چی؟ کزازی؟
ده سرخ کزازی. بله کزازی اسم ده بود.
بله.
صبح راهنمای آموزش و پرورش ما رو سوار اسب کرد و یه اسب خودش و یکی من رو رفتیم. خوشبختانه ما به جهت اینکه مرحوم پدرم اسب داشت آشنا بودیم با
آجاد. جسارت باز اینجا دیگه اینجا پسر عموتون همراهتون نیومد؟
نه دیگه من تنها بودم. آها. رفتم به ده.
تو کرمانشاه بودن؟
نه ایشون هم اومد تو همون منطقه
پاوه با شما بودن. پس
ایشون در همون اولامانات بود.
بله.
اون دوستامون هم دو سه تا همدانی بودن، اونم توی ما همدانی ها رو دادن اولامانات. بله. بعد رفتیم به ده، من این قسمت رو بخواید ننویسید. توی همدان فقط شورین رفته بودم و بهار. این دو تا ده رو ما دیده بودیم. در نتیجه با انتظارمون از ده یه همچه چیزی بود. دیگه حالا از این قسمت شو وارد از صبح سوار اسب شدیم و رفتیم. اسب شد، هنوز ما به جایی نرسیدیم. دیگه نزدیک غروب رسیدیم به یه جایی، گفتش که اینجا دهه. من نه چراغی دیدم، نه نوری دیدم، هیچی نبود. که یاد فوری گفتم که آخه ده اگه شورین بود و بهار، آره این چیه، این کجاست؟ به هر صورت از اسب پیاده شدیم و دیدیم که ایشون صدا زد و به کردی در یه اتاقکی باز شد و یه مرد اومد بیرون. ایشون کت خدای ده بود. به هر صورت رفتیم نشستیم توی اتاق از این راه رو و علت این که بعد مشخص شد که ده این وضعیت رو داره، دوزهای قلخانی هستن که به همه جا توی منطقه سر میزنن و تأمینی ندارن دهاتی ها. حالا بازم مرغوب نفرمایید که ما شب رفتیم یه جایی سیگار میکشیدن و حرف و منم نه سیگاری بودم نه سیگاری تو خانوادمون بود هیچ. به هر صورت یه جایی انداختن خوابیدیم و صبح شد و پا شدیم صبحانه خوردیم اومدیم بیرون. دیگه اومدیم بیرون که بریم با ده آشنا بشیم و ببینیم کلاس کجاست و بچه ها کیان و اینها. حالا اینها دیگه قابل نوشتن هستش. آدم دیدم همه مردها از یه همچه ساختمانی بیرون میان و ساختمانی من ندیدم مگر یک جایی بود دیوار داشت و اینها. اونجا مربوط به ارباب بود، حسن بگ و محمد بگ. مثلا یه دهی که به اندازه یه زمین فوتبال بود دو تا ارباب داشت. دیگه آشنا شدیم، معرفی شدیم.
کت خدا یه نفر دیگه بود؟
بله کت خدا کسی دیگه بود که اصلا ارباب قبولش نداشت. مثلا اونم منتخب مردم بوده دیگه. ما شروع به کار کردیم، نه مدرسه بود، نه ساختمانی بود. و عوض بخواب، اینم ننویسی، اصلا توالت نبود تو این ده. فقط خونه دوتا اربابا توالت بود که صحبت که پیش آمد و معرفی و اینها، من به محمد بک گفتم که آدم بلندقدر و درست اندامی بود، گفتم آی محمد بک، من نمیتونم خونه کت خدا زندگی کنم. گفت نه، شما تشریف میارید پیش من. برزودن خب یه اتاق به ما دادن و عوض میخوام دستشویی بود. از این نظر من واقعا شب اصلا گفتم به این ترتیب باشه نمیمونم، جای ماندن نیستش. صبح شروع شد، پرسیدیم آی محمد برکت خدا مدرسه؟ گفتن مدرسه نداریم، تو دیوار یه خونه ای که جایی داشت اونجا محل اجتماع بچه هست. گفتیم بچه هاتون بفرستین بیان، اومدن.
آجا این آموزش ارتش بود شما میدیدید اونجا؟
نخه.
پس برای چی؟ سرباز معلمه؟
برای سواد آموزی بودیم. آها. دیگه.
شما رفته بودید به اون آموزش؟
بله، از نظر فرهنگی.
یعنی یکی از کارهای ارتش این بود اون موقع؟
اصلا ما رفتیم سپاه دانش دیگه، برای اینکه بریم اینجا سپاه دانش دوره دیدیم. به هر صورت کار رو شروع کردیم. چند تا دختر و پسر بودن از کلاس اول تا پنجم. شروع شد. بچه ها خب بچه ده و شاید صبح صورت نشسته اومده و همه اینها. دیگه شروع به کار کردیم. رو به زمستان بود و هیچ کاری نمیتونستیم بکنیم. زمستان گذشت و بهار شد. من تصمیم گرفتم که یه مدرسه اونجا درست کنم. و جمع کردم، صحبت کردیم. 150 تومان از این ده جمع شد. 150 تومان. محل مدرسه نزدیک چشمه آب انتخاب کردم. ابعادش و اینها رو در آوردیم. به کت خدا دادم به کرمانشاه. تیر برای سقف، 3 در، یکی برای اتاق خودم، یکی برای کلاس بچه ها، یکی هم عضو میخوام برای توالت بگیره. اندازه هاش رو اینا رو دادم. طول چوبا رو گفتم که با سقف یا بلندتر بود، چند تا پایه یا کوتاه‌تر بود. اینها رو گفتم بهش و 150 تومن دادم به ایشون و رفت.
شکر میارم صحبتاتون باز. اون زمینش رو از کجا تامین کردید؟ خودتون سوال دادن؟
خود دهاتی ها آره، من گفتم دیگه کسی نگفت اینجا مال منه و از این صحبت ها. چون من نزدیک به چشمه، مشرف به آره و مردم دلشون میخواست یه همچه چیزی داشته باشن، آره فضایی باشه. به هر صورت این 150 تومنه که ما دادیم به کتف خدا اینم ننیستیم. ارباب گفتش که اسدی شما کسی رو نمیشناسی، این کتف خدا دماغ بین دو چشم میزنه، دماغ میبره بین دو چشم، چشا نمیبینن. گفتم که من بهشون اعتماد کردم، اون هم مرد و کرد و حتما اعتماد رو جواب میده، شما نگران نباشید. آوردن مدرسه رو با خود دهاتی ها ساختیم دیگه. خشت رو نمیدونم اینها که نبود، تماما گل بود، ولی پایه های بزرگتر برداشتیم، یه مقدار سنگینتر با عجلم خیس خیس نذاشتم چی کنن و باز زمان کافی که هر تیکه ای که میاد روی قبلی خشک باشه و این خشک باشه بعدی و همین ترتیب. به صورت زیاد بلندم نگرفتیم، کلاس ها رو 3 در آوردیم. یه راه رو ایوانی هم جلوش بود برای که در هوای خوب بگونم بچه ها گرمشون نباشه بیارمشون بیرون بشینن اینجا. مدرسه رو ساختیم آماده
کشیدیم. فرآیند ساخت مدرسه
چنان
چند روز طول کشید این ساخت مدرسه یادتونه؟
این تابستان رو گرفت.
سه ماه
تابستان رو ما بچه ها رو همونجا تدریس کردیم، ولی دائما من بالای سرشون بودم و اینجا رو می ساختن.
یعنی هم آموزش رو داشتید شما تابستان؟
بله، برای که آخه بچه ها تعطیل می شدن، هیچ چیزی نداشتن، هیچ سرگرمی نداشتن.
اون وقت دانشسرای اون موقع حالا میزان و معیارشون سال تحصیلی بود یا تابستان هم جزء؟
نه، سال تحصیلی بود.
یعنی 3 ماه رو میتونستن بچه ها تعطیل باشن؟ چون
هیچ کاری نداشتن که این بچه ها بدو بودن توی.
یعنی شما تصمیم گرفتید در کنار اون ساخت و ساز مدرسه آموزش هم تعطیل نشه؟
آموزش تعطیل نکنم و بیشترم رفتار آموزی و اینها رو
اخلاق و
اینها رو چی میکردم، چون به راحتی فحش میدادن، بعد میگفتن و اینها خوب چیزی نبود که من بتونم باش کنار بیام. به هر صورت مدرسه آماده شد. در و پنجره رو گذاشتن، خیلی ساده، خیلی ساده. ولی 150 تومن ساخته مدرسه از اون حرفا بود. دیگه من خدمتم رو به پایان بود. اسم مدرسه را من به ابو مسلم خراسانی خیلی علاقمند بودم. حالا این چجوری ایجاد شده بود من نمیدونم. من اسم مدرسه رو به دهاتی ها گفتم اینجا ابو مسلم خراسانیه، خونه شناخت نداشتن. گفتم یکی از سردارای ایرانی هستش و مرد قابل اعتماد و اطمینان مردم. به هر صورت حالا دیگه میبایستی کارم تمام شده برم به پاوه تصفیه حساب کنم و دوره تمام شده برم دنبال کارم.
دو سال اونجا بود؟
دو سال بعد. حالا دقیقاً دو سال یا 18 ماه رو تو ذهنم نمونده، اونو یادم نیست. رفتیم پاوه و پاوه هم عین یک قیفه، تا 9 صبح آفتاب نداره، از 3 بعد هم آفتاب نداره، درست اینجوری. ولی چشمه و آب قشنگ و خوب، بله، منطقه قشنگ، زیبا. رفتیم رئیس فرهنگ رو پیدا کردیم و یه آدم درست اندامی بود. سلام کردیم، احوال پرسی، گفت من شما رو ندیدم. گفتم بله، من 2 سال معلم مدرسه شما در ده سرخ کزازی هستم و یه مدرسه هم ساختم با این وضعیت، با این مبلغ، 150 تا 1 تومانی. هیچ کس هم در این مدت به ما سر
نزده.
مدرسه الان قابل استفاده است و به هر صورت اومدم برای ثبت نامش، نامشو شما بگذارید و سابقهش در فرهنگ بمونه، ثبت بشه. گفت خوبه، اون وقت هم رسم بود دیگه، یا بالا حضرت فلان یا گفتم که من اسم مدرسه رو ابو مسلم خراسانی گذاشتم. گفت ابو مسلم خراسانی اسمش با خودشه، خراسانیه، اینجا اولامانته. گفتم آیا مدرسه رو شما ساختید؟ فرهنگ ساخته؟ کی ساخته؟ دید جوابی نداره. گفتم دسترخ تشریف بردید؟ گفت نه، من رئیس فرهنگم. گفتم خیلی خوب، امسال ماها میریم. در نشه پس اجازه بفرمایید مدرسه رو هم من ثبت نام کنم. گفت بسیار خوب. دید دیگه با من نمیتونه، یه جوون 20 ساله 22 ساله داره میگه مدرسه ساختم. خب چون بازرست هم نیمده، اسمش هم گذاشتم و به این ترتیب بسیار خوب ثبت کردن و ما اومدیم بیرون. تا این زمان هم من به فکر انتخاب شغل نبودم، چون اخویم بزرگترم 2 سال از من بزرگتر بود، در دانشگاه تهران زبان انگلیسی میخوند و ما پدر من بسیار باهوش و چی بود، فقط چند ماه ملاخانه رفته بود، خطش از همه ما بچه ها خوشخط‌تر، شعر بیشتر شعرها رو میشناخت و میدونست و تمام اینم مرقوم نفر باید، برای که مسئله شخصی هستش. و در تمام اجتماعات محلی و قوم خویش اینها پدر متکلم وحده بود.
دو تا سوال حالا وسط صحبتاتون، یکی اون موقع کجای همدان مینشستی؟
ما ورمزیار بودیم.
کجا میشه؟
محل ورمزیار، ایستگاه عباس آباد که میره هم دم دبستان محمد رضا شاه و شده اون برای فرهنگ سرا شده با اینها، اون 200 متر پایین ترش میشد که اینجا میدان بوده ولی آسفالت که کرده بودن دیگه میدان از بین
رفت. اونجا چند تا بچه بودید اون موقع؟
خانواده،
برادر، خواهر؟
اون وقت ما 1 و 2 و 3 بودیم، بعد به 6 اضافه شدیم.
به 6 اضافه شدیم؟
بله، 2 تا دختر 4 تا پسر.
دو دختر 4 پسر. بله. فهمیدید یکی از داداشاتون تهران بود برادرتون؟
آره، ایشون درس میخوند. ایشون درس میخوند و من اصلا به فکر اومدن ارتش نبودم. از اداره اومدم بیرون، توی این شیب که سرازیر می آمدم دیدم که یه افسر ارتش، ماشاءالله، با چه اندام قشنگی، لباس خوب، پوتین خوب، کلاه تو تا ابرو پایین محکم و استوار داده میاد بالا. من نگاه کردم و دیگه لباسم تنم نبود که ادای احترام بکن، سلام کردم. اونم به گرمی سلام داد و ما رد شدیم. از هم من برگشتم از پشت باز سلام نگاه کردم، دیدم باز هم همون قشنگ ستب رو خوب دادم. به ذهنم این رسید که برم ارتش. به هر صورت اومدم رفتم ده و خلافسی کردم و بازم اینم شخصی هستش، ارباب ده میخواست من نگه داره دخترش رو، من بده دختر بزرگش رو، که من گفتم من نمیمونم اینجا، اهل موندن نیستم. گفتش دختر من بهت میدم و بمون اینجا. گفتم که امکان نداره، من همدان پدرم باغ بزرگ داره، از آنم تابستان بایستی خودم رو برسونم به باغ.
یعنی آخرهای شهریور بود تقریبا شما یا اوائل؟
نه اوائل تابستان بود. بله
سال تحصیلی تمام
بود. آره دیگه. به هر صورت یه چند دقیقه اجازه بفرمایید که من استراحتی بکنم. آره که بتونم. شما هم یه دهنتون شیرین کنید.
شما استراحت داشته باشید. هر موقع فرمودید ادامهش رو میرید. در خدمتتون هستیم.
به هر صورت من به همدان برگشتم و معمولاً سالی چهار ماه پدر و مادرم و خانواده توی باغ بودن. دانشه مستقیماً باغ رفتم و پیش خودشون و پدر و مادر و اخوی و خواهر کوچکتر از خودم و به پدرم گفتم که اون وقت مشرف نشده بود حج. همون سال که من سال یک دانشکده بودم ایشونم مشرف شد حج. گفتم آقا من میخوام برم ارتش. هیچ وقت یادم نمیده مرغوم نفرد که وقتون گرفته هم نشه. گفتش که تو عمود سر لشکره، دایید سپه بوده، تو این طایفه یکی سربازی نرفته. گفتم میخوام از من شروع باشه. این نظرم خدا رحمتش کنه آزاده بود که من کمک بزرگی بودم برای ایام تابستان، چون من اهل کار بودم و کار میکردم تو باغ. هیچ نگفت که پس من چه کار کنم. تنها البته نبود پسرم هم خدا رحمتش کنه، اون همیشه تو باغ بود، کارهای باغ انجام میداد. حاج آقا خودش اهل دست دادن به هیچی نبود، فقط توی باغ گاهی گردش میکرد و اشکالات رو مطرح میکرد. به هر صورت هفته بعدش من اطلاع پیدا کردم که دانشکده ثبت نام میکنه. رفتم تهران، به حاج آقا گفتم، رفتم تهران و ثبت نام کردم، اومدم و بعد در آزمون شرکت کردم و پذیرفته شدم.
چه سالی بود این دقیقا یادتونه؟
سال 1346. چون 49 افسر شدم. از اینجا یادم مونده. بارست دانشکده شروع کردیم به کار. همون پاییزش هم حاج آقا مشرف شد مکه و برگشتم. من حتی به همدان برای 24 ساعت هم نرفتم، چون فرمانده گورهانی داشتیم که با من میانه خوبی نداشت. روز اینم بازم ننویسید، فقط بشنوید.
24 ساعت هم نشد رفت آمده؟
نه اصلا تقاضای مرخصی نکردم، چون میدونستم گوش نمی کنه.
یعنی کلا نیمدید؟
نه هیچ، تا اید نیمدم.
تا اید نیمدم؟
بله. این فرمانده ای که ما میخواستیم بدیم تو دانشکده که وارد شدیم دژوان بود. ساختمون یکی از ساختمونهای دانشجو رو برو بود. ایشون نشسته بود اونجا و دانشجو رو انتخاب میکرد. این از اون حرفا بود. منم ورزیده و کچلوار مرتب و یه ساک کوچولو دست و راست قامت رو رفتیم تو. سلام کردیم و سری تکان داد و بعد گفتم اسم شما، گفتم بنداد، گفت کجایی هستی؟ گفتم همدانی. بدون فاصله گفت همدان هنوز وضعش خرابه. منم به برخورد گفتم من نمیدونم شما کجای همدان بودی که وضعش خراب بوده. همدان وضعش خراب نیست. این اگه دانشجوش بودم حتما بلند میشد و هنوز شروع نشده بود. با خشونت به من نگاه کرد و ولی نتونست از من بگذره. دید که این هیکل ساخته اینو از دست نمیدم، ضمن اینکه پیش خودش گفت آدمش میکنم. رفتیم شروع کردیم کار رو. موقع سردوشی شد، سردوشی بود رو گرفتیم. اولین مرخصی رو ما لباس پوشیده آماده شدیم که بریم. من که رفتم دم در، این نشسته بود بازدید میکرد که مرتب منظم باشن دانشجوها. به من گفتش که برو لباس درار، شما بازداشتی، برو لباس درار، لباس کار بپوش. ما هم گفتیم اطاعت. رفتیم و یکی رو به جای ما فرستاد. رفت و از اونایی که مورد پسند خودش بود موند. تا یه روز سر صبحگاه سرود شاهنشاهی میخوندیم، این اومد از من ایراد گرفت. من جواب ندادم. رفت برگشت تکرار کرد. من جواب 5 بار تا سرود تمام شد این بیخ گوش من تو صف چی گو که کناری من شنیدم دیگه. من جواب ندادم. سرود که تمام شد اومد با خشونت گفتش که چرا جواب نمیدی؟ گفتم من وقتی سرود میخونم جواب تو رو نمیدم. خلاصه گفت یه ما بازداشت. گفتم اطاعت. یه ما من موندم. برصد با این نحوه با من این رفتار میکرد. منم عیناً مثل
ببخشید علت اصلی بازداشتمون یه ماهتون همون این بود که تو سرود 5 باری اومد سراغشون جوابشو نداد.
آره دیگه میگو چرا جواب ندادی؟ گفتم من جواب تو رو تو سرود نمیدم.
واقعا هم شما رفتید بازداشت درسته؟
من نگه دارم
یک ماه نگه داشت
همه توی گروه نگه داشت دیگه مرخصی نداد به من. و تا اید به هر صورت من با من به این ترتیب رفتار کرد، تنبیه میکرد، نمیدونم. منم که تنبیهش 2 بود. اون فرستاده بود من 10 دور بزنم. من 10 دور رو زده بودم، چون آدمی نبودم که کم بزنم، زرنگی کنم. این فکر نمیکرد که 10 دور رو من با این صورت. گفتش که برو 10 دور دیگه بزن. 5 دور زدی تو. گفتم من 10 دور زدم ولی میرم 10 دور دیگه بزنم. به هر صورت با این ترتیب با من رفتار میکرد. منم همشنان قرص و قایم رفتار خودمو داشتم. مرتب، منظم، همه چی خوب، مگر رفتارم با ایشون که همون در شأن خودش بود. و هر صورت ایشون خوشبختانه منتقل شد، رفت و مخلص شدیم و اونم من دست من خلاص شد. و هر صورت ادامه پیدا کرد سر 3 سال و فارغ التحصیل شدیم با درجه صدفان دومی. من داشتم تو تهران یه خونه اجاره کرده بود کوچولو. خب من جایی نبود که برم، قوم خیش نزدیک نداشتیم. رفتم خونه، ایشون رفت خونه بزرگتر رو ازدواج کرد به سلامتی.
و شما رفتید خونه یکی شنگ گرفتید؟
من رفتم خونه کوچیک داشت جواد رو.
خریده بود؟
نه خیلی اجاره بود. ماهی 150 تومن.
همون 150 تومنی که باش مدرسه؟
آره دیگه مدرسه ساختیم. به هر صورت من اونجا بودم. اون دیگه در طول رفتم فرمانده دسته آموزشگاه گروهبانی شدم در سلطنت آباد، جا که انتخاب کردن به افسر فرمانده دسته سوم
آموزش گروهبانی.
آموزشگاه گروهبانی، گروهان سوم دسته سوم، گروهان سوم، گردان آموزشگاه گروهبانی. بقیه واحدها در سلطنت آباد. بقیه واحدها سربازی بودند. چندین گردان سربازی بود. یک گردان درجه داری که ما تربیت میکردیم. به هر صورت در اینجا هم بازم ما یه کار عجیبی انجام دادیم به این ترتیب که یه روز صبح اینم بشنفید. آره
بله
چون خوب نیستش دیگه در ارتش اول خدمت به این ترتیب. ایشون صبح آمد خبردار کردن و رفت جایگاه ایستاد و
درست همون کسی که شما نزید میکرد؟
بله بله نه
یه فرد دیگر
بود؟ این فرمانده بود دیگر سرهنگ بود اون سرگرد تازه شده بود. به هر صورت فرمان رژه داد من فرمان رژه صادر کردم. گفت از نو از نو یعنی که دو مرتبه بعد گفت این فرمانو بده. من فرمان خودم رو دادم برای بار دوم. بار سوم از نو داد گفت این فرمانو میگم بده. من بازم فرمان خودم رو دادم. این سه بار دفعه چهارم چون فرمانده گولهان ما هم اون روبرو بود میدید خودش داغون میکرد که جواب فرمانده تیپ رو اینجوری میدن. برای بار چهارم گفت من فرمان خودم دادم. دید که دیگه ادامهش چی نمیشه و خودم فکر کرد که این کسی که اینجوریه ممکنه که بد برخورد کنه. گفت گردان آموزشگاه یک نفر رو بفرسته صدا فرمان رژه بدن. ما هم از احترام کردیم و به جای اینکه بریم از پشت ساختمونی بریم که هیچ کس نباشه میدان رو راه گرفتیم قدم زدن رفتیم بیرون. هیچ صدای در نیامد. من که رسیدم به در جبهه که محل نگهبانیمون بود ایشون گفتش که فرمان بدید. فرمان خودش دادن و من نگهبانی که تمام شد برگشتم گولهان. دیدیم فرمان گولهانمون میگه اسدی بازم برام کار درست کردی. گفتم چه کار درست کردم؟ من فرمانم درست بوده. تیمسال نازم، سرلشکر نازم و سرتیب یادم نیستش به ما یاد دادن. در نتیجه من فرمانم درست دادم. گفت اون که گفته میگفته. گفتم من اونو نمیگفتم چون درست میگفتم نه تکرار نکردم. به هر صورت گفت حالا میبینی باید چیکار میکنه. تا عصر شد که ما معمولا تا عصر میمونیم. خبری که ابلاغ کنن اسدی بازداشت و اینا نشد. فردا صبح ما افسرهای آموزشگاه مسابقات تیراندازی سنتو بود در میدان تیر تهران ما رو انتخاب کردن که بریم اونجا کار انجام بدیم کمک کنیم. تیم جانسرهایم اومد برای بازدید. ما نفر سوم چهارم بچه ها بودیم چون به تطبیق قد واسطه بودیم. آمد اتیکت منو گرفت گفت اسدی؟ گفتم بله. هیچی نگفت فقط این اتیکت من تکان داد روش نشته بود اسدی. اونجا آدم اسمشو بعدا پرسیده بود که این کیه؟ گفت اسدی. گفتم بله. رفتیم تمام شد اصلم چون دیر وقت بود رفتیم خونه دیگه. کسی هم ابلاغ نکرده بود که چی. خلاصه روز سوم صبح شد رفتیم واحد همین فرمان گورهان. من گفت اسدی خبری نشد. گفتم من درست فرمان دادم. خوشحالم هستم که جناب سرهنگم تشخیص داد بعد از رفته پرسیده به درسته و دیروزم که اومد بازدید کرد همین کار رو که چیزی نگفت دیگه. به هر صورت اینم بازم از اون چیزایی بود که بعد همه میگفتن که
که
جعفر چرا این کارا رو میکنی؟ گفتم من نمیتونم چیزی رو که یاد گرفتم درسته بگم این شما درست میگی. خوب این هم از این کجا رسیده بودید؟
آجا بحث ارتش رو فرمودید، گردان درجه داری که حالا رفتید، آموزش هایی که میدادید.
بله، بعد من داوطلب طی دوره چتر‌باز شدم.
خودتون داوطلب شدید؟
خودم داوطلب شدم، با 6 تا از هم دوره ها فرستادن ما رو شیراز دوره چتر‌باز. بعد رفتیم، انجام شد، من تازه از رنجر برگشته بودم، سیاه و لاغر و چون 3 ماه زیر آفتاب و سرما و همه اینها، ولی تیز و ورزیده و برصورت دوره تمام شد. من انتظار داشتم که با توجه به وضعیت بدنی من و دیدن استادا نفر اول من بایستی باشم.
دوره چتر‌بازیتون چقدر طول کشید؟
حدود 3 ماه.
3 ماه. بله.
در شیراز مرکز پیاده.
که سال 47-48 میشه؟
46-47-48 آره این سال هم میشه.
بله.
بعد من به دوره رنجر رفتم، دوره رنجرم هم تمام شد.
بعد از دوره چتر‌بازی؟
بعد از چتر‌بازی که اومدیم تو واحد، بازم من تقاضا کردم با یه افسر هم دوره خودم اعزام شدیم به دوره. در اون دوره هم که سخت و چون دوره چتر‌باز یه آموزش چتر‌بازی فقط دیگه، یه ورزش و این هاست، ولی اینجا شبانه روزیه و بچه ها بایستی از هر جهت آماده بشن. اینجا من رتبه اول معرفی شدم و همین رتبه اول بودنه باعث شد که من به عنوان افسر مربی تکاور انتخاب بشم و با سرعت من بردن به یگان تکاور. و دوره اسکی رو هم دیدم. چون اینها برای کسانی که تکاورن باید لازمه، اسکی هم بایدی بلد باشن. به هر صورت نمیدونم یادم هست یا نه، نگفتم براتون، اینم فقط شما بشنفید. من تو تهران صدفاندار شده بودم، در برخوردی با دبیر ورزشمون در همدان برخورد کردیم، سلام و احوال پرسی
تو تهران دیدیمش؟
تو تهران دیدم آقای کشاورز. گفت اسدی تو تیمای تهران نمیبینم، چون انتظار داشتم الان فوتبال تو تیمای تهران باشی. گفتم دیگه پا به توپ نزدم. گفت چرا؟ گفتم نه، نشد دیگه، رفتم سپاه دانش و منفک شدم. گفت الان شغلت چیه؟ گفتم صدفاندو ارتشم. گفت خب ارتش که فوتبال رو اینا داشت. گفتم نرفتم دیگه. به هر صورت گفت حیف. من صحبت که تمام شد یادم افتاد که به این گفتم گفتم من که فوتبال رو دست دادم، چون کسی برخورد اینجوری نشده بود اصلا در طول این سالها، حالا دیگه من فوتبال نمیتونم به جایی برسم، سنم گذشته، ولی امیدوارم که با دوره کوهنوردی جبران کنم. از این بعدم حالا بخش کاگیاما و اینا رو جدا میگم که عادت قاطی نشه. کاگیاما اومد تهران، اونا رو فقط بشنفید. مجروح شد و از اینجا با سلامت کامل با هلیکوپتر نجاتش دادن و برگشت به ژاپن و باعث تشکر ژاپنیا که امپراتور ژاپن از مسئولین ایران تشکر کرد تلفنی. مسئولین ورزشی هم که به همین ترتیب همه تشکر کردن، دعوت کردن مسئولین کوهنوردی ایران رو به ژاپن. باب رفت و آمد
باز شد.
اینها انجام شده بود. من گفتم که با این کوهیه، کوهی که اومده پیش، من باید جبران کنم مسئله فوتبال رو.
بعد زمان با ارتشتون به این فکر افتادید که بحث کوهنوردی هم پیش بگیرید؟
آه، پیش اومد که محبی بودیم. بعد من برای طی یه دوره سه ماهه 7 نفره، 4 نفر از رنجر، 2 نفر آزاد، با شاید اسمشو شنیده باشی، تیمسار آزرفر، خداوند رحمتش کنه، روحش شاد، یکی از بهترین رنجرهای ایران و پایه‌گذار رنجر ایران. و جادم هم هست که اینم ادامه کنم چون خودش گفت که ایشون با صدام همزمان در دوره رنجر رو در انگلستان میده. با صدام با همین
الان دوره که باجم 7 نفر رفتید، دوره چی بود؟ با در مورد رنجر بود؟
کوهستان بود.
کوهستان رو
کوهست بعد
چه سالی؟
اجازه بفرمایید، سال 1355 که رفتیم. چی؟ اینها رو من اصلاح میکنم. آره آره، ازتون میگم برای اینکه میخوام چون چی هم هست که دقیق باشه. به هر صورت ما دوری رنجر هم گذراندیم. و اینم بازم بگم، روزی که ما آزمایش ورزش دادیم تمام شد، من دیدم که آذرفر روحش شاد انشالله. یه چیزی میخواد به من بگه، روش نمیشه. من پرسیدم جناب آذرفر، مسئله میخوای با من مطرح کنی؟ گفت حالا چی بگم؟ شما را از معاینات ورزشی رد کردن. گفتم که عیب نداره، من خواهشم اینه که تشریف ببرید، با فرمانده صحبت کنید، بگید اسدی میپذیره، در صورتی که اتفاقی افتاد مسئول خودش و می نویسدم.
یعنی شما نیاز نبود معاینات و آزمایش بدید؟
نه، اصلا ناراحتی دادی. آها. تشخیص دادن دانشه نباید این دوره رو ببین، توانایی نداده.
قبل از دوره این آزمایش؟
بله بله، حالا آزمایشات و ورود به دوره بود. به هر صورت منم هیچ ناراحت نشدم، برای که خود من دوره های سخت رو گذراندم، هیچ مشکلی نداشتم. گفتم که بفرمایید، بفرمایید که مسئول خودش هستش و اگر اتفاق افتاد من ازش نمیشته میگیرم، میذاریم توی پرونده و شما مسئولیتی ندادید. ما رفتیم دوره رو گذراندیم و برگشتیم. و
یعنی مسئولیتش رو خودتون
خودم قبول کردم. بله، دوره تمام شد و ما آمدیم به ایران. آمدیم به ایران و
دوره رو کجا گذراندید؟
در ایتالیا، آوستا، مرکز آموزش کوهستانی.
مرکز آموزش کوهستانی؟
یه ارتش ایتالیا، شهر آوستا.
بفهم.
بعد اومدیم ایران و حالا دیگه روابط ایرانی ها و ژاپنی ها عالی شده، رسیدن به جایی که یه صعود مشترک انجام بدن.
جسارته آیا اسدی عزیز، این دوره کوهستانتون چقدر طول کشید؟
اونم 3 ماه.
3 ماه.
حدود 3 ماه، بله.
بله بفهم.
بعد رفت و آمد با ژاپنیا، اونا کوهنورداشون اومدن ایران، مال ما رفتن اونجا و آشنایی صورت گرفت. من هم با آقای رستمی از کوهنوردای قدیمی همدان ایرانه، آقای ناصر رستمی و نفر بعدی هم اونم یادم نمیدم بهتون.
بله.
اونم یادم نیست اسمش، کامل میدم خدمتتون. با آقای رستمی انتخاب شدیم.
بدون ارتشی بود؟
نخیر نخیر، کوهنورد بود. با ایشون و 2 نفر از ژاپن، اونها از ژاپن ما از ایران ما دو نفر
شد.
نه دو نفر، چهار نفر.
دو دو نفر از ژاپن. آخ گفتی یه نفر دیگه هم به غیر
نه روستن. اون دیگه اسمشو که ایشون نبود، جز ما نبود.
دو نفر از ژاپن،
دو نفر ایرانی، دو نفر ژاپنی. در کاتماندو با هم ملحق شدیم. و
کجا؟
کاتماندو پایتخت نپال. اونا از ژاپن اومدن، ما از تهران رفتیم و هم ملحق شدیم. و ژاپنی ها کوهی رو که داشتن صعود می کردن ما رو فرستادن اونجا چهار نفره، یه بازدید از بیس کمپ اونها داشته باشیم. بازم این قسمت رو که عرض می کنم مرغوم نفرمایید، چون ژاپنی ها هم مطرح نکردن. بهمن میان و تعدادی از ژاپنی ها رو بهمن
سلام علیکم ازم
سلام پدر از ژاپنی ها بهمن زده بود و اینها رو سه تاشو که سطحی تر بوده ولی فوت شده آوردن، براشون سنگ قبر درست کردیم
همون موقعی که شما اونجا بودید.
بله
بله.
و دفنشون کردیم و دیگه برنامه کنسل شد. بقیه هم برگشتن. اون تعدادی هم که هیچ وقت در رسانه حال هم ژاپنی ها اینو عنوان نکردن. ما هم هیچ وقت جایی مطرح
نکردیم.
این هم شما نبدید عادت روی چیم. چون ما با ژاپنی ها همین چی آیه کاگیاما که با من آمد قلده میاد همدان انشاءالله. مسئله بازدیدمون تمام شد، برگشتیم تهران. این اتفاق که میفته نپالی ها هم به ایران اجازه صعود رو ندادن. در نتیجه ایرانی ها و ژاپنی ها به این نتیجه رسیده بودن که خب ماناسلو رو بریم. ماناسلو رو هم ژاپنی ها اولین تیمی بودن که در دنیا صعود کرده بودند. و تمام صعودها یه ماناسلو بهاره بوده. اما به جهت اینکه چون در پاییزه یکی دو تا برنامه بوده هر دو شکست خورده بودند. پاییز کوتاه‌تر از بهاره، بهمن زودتر شروع میشه، سرما زودتر شروع میشه، روزها کوتاه میشه و همه به ضرر کوهنوردی تایم رو از دست میدن. در اینچه اینها ماناسلو رو سال بعد ماناسلو رو ایران میخواد، نداده بودن به ایرانم، اینم ننویسید بازن برای که خب به نتیجه نرسیده بود دیگه. ژاپنی ها
صحبتاتون ببخشید اونجا حالا ارتباطی که ایران با ژاپن گرفت و اینها، شما اون ارتباط از کجا شکل گرفت با اون ژاپن یا مثلا اون دو نفر؟ منظورم اینه قبلا با هم آشنا شدید؟
نه نه نه، ما هیچ کدوم
یه اتفاق افتاد که با اونا رفتید؟
ما دو نفرمون رو ایران انتخاب کردن، دو نفرم ژاپنی ها.
کیا اونا رو انتخاب کرده بود؟
سرپرست تیم ژاپن. ما رو هم سرپرست تیم ایران.
سرپرست تیم چیه ایران؟ کوهنوردی؟
برای این تیم.
بله.
آره. البته خودشان تیمسار، مرحوم تیمسار، حالا صحبتش میشه. خاکبیز،
بله.
ورزشکار، اسکی باز، کوهنورد و بسیار مرد ورزشی و خوش اندام و ورزشی بود دیگه، خیلی خوش اندام و مرتب و منظم. به هر صورت ما از اونجا برگشتیم، اون تیم هم که دیگه شکست خورده برگشت. در نتیجه ژاپنیا به ایران پیشنهاد کردن بیایید ماناسلو رو بدیم که سال دیگه پاییز خالیه و ما اینجا رو در پاییز صعود نکردیم.
به شما پیشنهاد دادن که بیاین توی این فصل.
آره دیگه، به هر صورت دیگه ژاپنیا اومدن تهران و از کوهنوردای ایران همه ایرانی رفتن به نه به ژاپن نرفتن، از ژاپن اومدن اینجا کوهنوردی کردن، دماوند رو رفتن و با اسکی از دماوند برای اولین بار ژاپنی‌ها پایین اومدن، برگشتشون هم با اسکی اومدن، چون اونا به هر صورت از ما پیشرفته تر بودن. واسه برای پاییز سال بعد بازم دو نفر از ایران، من و مرحوم فروزان.
اسم کوچیکشون یادتونه؟ آقای فروزان اسم کوچیکشو میدونید؟
آه بله.
حالا اگر الان هم حضور زهی
ندارد؟ الان حضور. فروزان. یادم میاد.
بله. از ژاپن چند نفر انتخاب شدن؟
اون هم دو نفر.
دو نفر. افراد جدید بودن دیگه؟ نخیر.
آقای تامورا که این نوبت رئیس تیم ژاپنی است. از کوهنوردای خوب ژاپن، ولی خودش کوهنوردی نمی‌کرد، مثل تیمساز مدیر و مثلا برنامه‌ریز بودن و مخبرشون خبرنگارشون هم اومد برای اینکه همه قبل از اینکه تیما برسن اینها در جریان وضعیت اخبار هم ژاپنی‌ها قرار بگیرن. ایشون هم با ما بود، آقای ایجیما.
چند نفر شدید جمعن؟ یعنی 5 نفر؟
دو تا ایرانی، دو تا ژاپنی، 4 نفر.
خبرنگارم فقط اومد خبر تهیه کرده رفت.
بله، نه بود. اونم بود. برای که 10 روز دیگه اومدن دیگه. آها. دو تا. ایران اومد تیم کامل، ژاپن هم اومد. بازم با هم تو فرودگاه رسیدن و ما رفتیم. باشون اومدیم به مرکز. اون هتلی که محل اسکانمون بود. خوب. این همینجا دیگه از رسیدیم به اول مناسلو. شما سوالاتون بفرمایید که یه دو سه دقیقه هم همه اجازه بدید که من استراحت کنم، شما سوالاتون رو تا آماده کنید. آدم
من استدی سوال بعدی ما، حالا فتح قله که اتفاق افتاد به همراه ژاپنیا، بعد از اون بحث کوهنوردی رو ادامه دادید به چه شکلی بود؟
نه دیگه، چون من که رفتم جنگ و
یعنی بعد از اون که اومدید دیگه انقلاب
پیروز شد.
پیروز شد و بعدش دیگه
بعد دیگه جبهه شروع شد و ما منفک شدیم. رفتیم. حتی سالهای اولم من حتی با رفقای ایرانی مونم که دو سه نفر فوت شدن. من در جریان قرار نگرفتم. بعدن
یعنی شما از اونجا که برگشتید تو ارتش برنامه کوهنوردینات نداشتید برای اونایی که آموزش
بدید؟ نه، کاری نداشتیم. همه جا یه حالت انتظاری بود تا جنگ شروع شد و دیگه تکلیف روشن شد.
بعد از اون اونجا الان حالا بیشتر افرادی که تو بحث کوهنوردی دارن فعالیت میکنن، جوانان و جوانا، بزرگسالای ما که دارن میرن، یه نمایی اگر بهشون بدید، توصیه‌ای اگر داشته باشید در بحث کوهنوردی چه خواهد بود؟
نه من که به خودم اجازه نمیدم که نه واقعیت هم ده
پیش کسوت ما خواهد شما خواهش کنیم.
ببینید عادت در بحث قله
بله.
خواهیم رسید. من عنایت خداوند بود و من میبایستی در کوه کشته می شدن. نه جدی میگم، اصلا چون این توی کتاب اومده. اجازه بدید که آره کتابو بخونید.
چشم، حتما.
آره اون وقت اگه چون ارتباطمون دیگه قطع نمیشه.
انشالله.
آره عزیزم ارتباطمون قطع نمیشه برای اینکه من با شما در ارتباط باشم و خیلی مسائل امکانش نیستش که مطرح بشه، ولی به عنوان صحبت میشه.
حالا هرچا میدونی ما یه ادهی داریم خب تخصصی الان دارن کوهنوردی رو پیش میرن.
بله.
یه ادهی مثلا در ماه شاید چند روزی به صورت تفریحی با خانواده با دوستان میخوام یک راهنمای راه بیالاشون باشه، یعنی در از شما بخواین اگر
اجازه بدید که
چیزی
اصلا نه، بخاطر اینکه من خودم رو در سطحی نمی‌بینم که بخوام ارائه تاریخ کنم.
جا از جنگ برامون گفتید و حضور ارتش، میخوام بگم شاخص‌ترین عملیات‌هایی که خودتون بودید چند تایی رو نام ببرید، اگر مسئولیتی داشتید در اون دوران در زمان دفاع مقدس. حالا
اجازه بدید که من قبل از اون ابتدای جنگ رو بگم.
بفرمایید. استفاده می‌کنید.
شروع جنگ 31/6/59 بود.
بله. از اون روز چیزی به یاد دارید؟ اصلا چه اتفاقی افتاد در کشور ما؟ شما کجا بودید اون روز؟
اون وقت ما تهران بودیم. چون یگانمون تهران بود. و
دقیقا همون روز متوجه شدید اقدام ارتش چطور بود؟
اون روز که نه. شنیدیم چون در غرب اتفاق افتاده بود و آن هواپیمایی که اومد برای بمباران تهران، اون روز ما صدا شنیدیم و اخبارم که به موقع گفت دیگه دانستیم که جنگ علنی شده. بعد 31/6/59 شروع شد جنگ. ما هم در همون مهر ماه به منطقه رفتیم، خوزستان، لشکر 21 حمزه از تهران به خوزستان. فرمانده لشکر یادم نیست. بعد به هر صورت لشکر گسترش پیدا کرد و ما خوشحال بودیم از اینکه عراق از پل کرخه نرسیده و رد نشد به دهانه خوزستان، وگرنه ما میبایستی نرسیده به اندیمشک که از اندیمشک دیگه راه آهن و جاده و همه در اختیارش قرار گرفت، خوزستان جدا میشد که این اتفاق نیفتاد و لشکر 21 رفت که پل کرخه رو که میدونستن پیش بینی میکردن که عراق حمله میکنه. ما خوشبختانه به موقع رسیدیم، به موقع تیپا مستقر شدن و روزی که عراق حمله کرد من خودم در گروه ضربت لشکر برای حمایت از پل کرخه که نظامیای عراق دید مستقیم نسبت به پل پیدا نکنن، وگرنه با موشک می‌زدن و راه رفت و برگشت ما رو می‌بستن.
آجا این لشکر 21 حمزه که فرمودید ترکیبی از مثلا ارتش بود، سپاه بود، بسیج بود یا فقط ارتش بود؟
نه فقط ارتش. فقط ارتش بود. ببینید این مال اینا بازم نمیخواد بنویسید چون فقط بدونید. ما گارد جاویدان بودیم. اسمن گارد جاویدان بودیم. ما تمام مدت تو بیابان بودیم. واحد خودمون. من یک بار نگهبانی در طول خدمتم ندادم. به این ترتیب. در نتیجه گارد شاهنشاهی یه لشکر هم در تهران داشت. لشکر گارد. ما لشکر نبودیم. ولی یگانهای اینجوری. یگانهای آموزشی داشت. واحد ما.
بله پل کرخر اونجا بودید گروه زرد.
آره. بعد این دو تا لشکر با هم ادغام شدن چون خیلی ها استعفا دادن رفتن.
نموندن. از ارتشی ها.
بله. خیلی ها منتقل شدن. وضعیت هم به هر ترتیب بود که متاسفانه شرایط طوری بود که نه به کسی نگفتن. در صورتی که یه آدمی که افسر توپخانه است میره به یه شهری که اصلا توپخانه نداره
لزومی نداشت.
یه افسر تو اون واحد هیچ کاری نداره.
یعنی هر کس اومد درخواست انصراف داد
در تمام ایران
جای داد قبول کرد.
در تمام ایران این اتفاق افتاد. بسیاری از یگانهای رزمی قدرت رزمیشون رو پایین آمد. نفرات که خوب بودن و خواستن برگردن نزدیک خونه خودشون برگشتن دیگه همه برگشتن. و این اثرگذار بود روی مسئله چی؟ ما هم دو تا لشکر با هم ادغام شدن. اون یه لشکر بود ولی ما لشکر نبودیم. ما مرکز آموزش بودیم.
شما
ملحق شدید ادغام شدیم یه لشکر. رفتیم خوشبختانه میگم خوب تشخیص دادن. رفتیم دهانه پل کرخه. سر جایی که عراق سراغش میامد. که اشتباه اولیش رو جبران کنه و خوزستان رو جدا کنه. من شب بود که حرکت کردم برای محل گروه ضربت ولی شبانه امکان اینکه برم پیدا کنم نداشتم. توی یه زیل
ضربت چی بود بیشتر فرمودید؟
چون
کار گروه ضربت فرمودید بیشتر چه چیزایی بود؟
این رو مستقر کردن اونجا داوطلب بودن بچه‌هاش. هم داوطلب معمولی داشتیم از جوانای که اومده بودن به لشکر و هم بچه‌های مثل خودمون. دو تا افسر بودیم. سرگرد بود، فرمانده بود، منم سروان بودم، معاون بودم و تعدادی دژدار لشکر که میشناختن ما رو با ما اومدن برای این کار.
شب فرمودید کاری
نمیتونست پیش ببرید؟ شب من نمیتونستم واحد رو پیدا کنم چون ما قبلا که در رفته بودیم شناسایی و اینها. درنچه من توی یه زیر استراحت میکردم که حالا اونم بعد میگم به شما. دیدیم از بعد نیمه شب گلوله باران شروع شد. مشخص شد که عراق داره حمله بکنه. بعد واحدهای خط که وظیفه خودشون انجام دادن من کاری نمیتونستم بکنم. توی زیله بودم ولی وقتی که دیگه چادر و بند بساط زیلم ترکشای توپخانه گرفت ما از اون آمدیم پایین رفتیم زیر زیل. ولی که عمد بود دیگه. مگر اینکه درست توی اون میخورد. به هر صورت هوا روشن شد من پا شدم رفتم محل رو پیدا کردم. چون میدونستم که با پل کرخه جایی باید باشه که پل کرخه دیده بشه. پس رفتم جام درسته. بچه ها خوابیدن و آمادن. مهمات هم تمام شده. سرگرد رفته مهمات بیاره. دیگه نزدیک شدن مشخص شد تیراندازی ها با تفنگ و مسلسل و اینا چون قبلا همش توپخانه بود دور بودن. بعد نزدیکتر شدن خونپاره انداز هم وارد شد. بعد که شد به تیراندازی تفنگ و اینا مشخص شد که همین جان دیگه. به هر صورت ما پوشش دادیم اون محل رو. بچه ها قبلا یکی زخمی شده بود و تخلیه شده بود. ما زدیم تا من توفنگ مم توفنگ آلمانی بود نه گیر داشت نه چی خیلی بزن و دیگه هوا آفتاب اومد گرفتمون گرم شد بزن بزن ادامه داده. من یه مرتبه این 15-16 روزی هم که رفته بودیم من صورت رو اصلاح نکرده بودم.
یعنی 15-16 روز
بود؟ آره دیگه 15-16 روز بود که ما من یه مرتبه این سرم یه تکان اینجوری خورد، چیزی متوجه نشدم. بعد دیدم که چشم بسته شد، بعد بازم توجه نکردم، بعد دیدم دهنم داغ شد.
یه چشتون بسته شد؟
آره، نه یک چپ بسته شد. بعد دهن دست به گذاشتم رو صورتم، چون معلوب بود دیدم که خون پر شد توی کف دستم. باور کنید اولین چیزی که گفتم این بود که خدا را شکر محاسن ما هم خونی شد. و اونجا یاد مادرم افتادم. ما فوتبال پای من هیچ وقت به هیچ کس نخورد، به حریف نخورد، اما در تمام مسابقات که دادیم من زخمی می شدم، می زدن و شب که می آمدم خونه مادرم بسته بندی می کرد و می گفتش که جعفر تو سر درست به گور نمی بری. این چیزی بود که همیشه می گفت. و به هر صورت من یاد مادر خدا بیامرز افتادم، البته اون وقت در قید حیات بود. گفتم که ای مادر یاد تو از کجا می دیدی که اینجوری میشه. خلاصه بچه ها ریختن و گفتن بلند نشید. اونها منتظرن ما بلند شیم که بزنن و تمام بشه، اینجا بیان جلو پلو ببینن. در نتیجه بلند نشید. یه داوطلب که بود، چون اونها همه دستمال گردن داشتن از این چیا میانداختن، اومد پیشانی من بست رو گفتن شما پاشو. گفتم تا سرگرد نیا من نمیرم. من هم
چه پیشانی تو؟
نه.
به کجا؟
کلارم پایینه.
همون کلا رو داری؟
آره، همون کلا. یه کلا علاقه دادم به جاش.
اونم آوردید؟
اونا آوردم. آره، دیدم که حالا باید الت مون تا جنگم تمام شد. بازنشستم شدم، بعد نشون دادم. این رو تیر زده بود روی کلا. من رفته بودم عقب، سرمو گرفته بود، تو پیشانیم نیمده بود، کلاه ضربشو گرفته بود، کلاه سوراخ شده بود، سر منو گرفته بود و اون خون مال اونجا بود، ولا به پیشانیم نخورده بود. به هر صورت بچه ها بستن دور ورشو. گفتم که من هم چشم میبینه، هم گوشم میشنفه، هم سلام هست. کجا پدر؟ دانشگاه. بازم بری دانشگاه؟
یکم کارش مونده.
به سلامت.
بچه ها شما رو حالا با
آتشی کردن؟ خواستن که بلندشن. گفتن بلند نشین، فقط اون داوطلبه بیاد پشت سر من با دستمال سر من رو ببنده. این کار انجام شد و سرگرد اومد و مهمات آورد و ما هم هیچ حرف نزدیم. بعد از اینکه مهمات توضیح کرد اومد بالای سر من، دید خون ریخته و اینها. گفت جعفر چی گفت؟
اون موقع سرگرد مهمات نرسانده بود؟
نه،
که شما زخمی
شده
بود؟
نه، مهمات حالا داشتن، نباید تمام بشه. آها. که
آقا فرمان جایی داشت تمام شد؟
آده. این ادامه داشت. بله. مهمات که اگه بخواد تمام بشه و بعد برن سراغش که کار درست نیستش. به هر صورت اومد دید، گفت جعفر پاشو ببینم، دیدیم خون اومده به شلوار من. گفت جعفر پاشو، پاشو خون دیدی؟ پا در میاد تا خودت برسونی. حالا یه ساعتی هم راه بود تا برم محلی که واحد بهداری من بود. پاشتم سر پا، ولی خب خون رفته بود ازم، از صبح مشغول کار بودیم، بزن بزن بودیم. چی نداشتم که بخوابم و برم. البته یه شیب بود، شیب ملایم که از اومد می زدن از کمر به بالای من گلوله می گرفت. من فقط دعام این بود خدایا من پشت گلوله نخورم. جدی می گرم می گفت پشت خورده دیگه که چه می دونه چی شده. به هر صورت اومدیم پایین تر رو برگشتم نگاه کردم دیدم معلوم نیست. دانستم هم من تأمین دارم همین که بچه جاشون درسته و سرش. اومدیم بهداری. اومدیم بهداری و فوری بخیه کردن و اینها اعزام کردن بیمارستان نیروی هوایی توی دسفورد. گفتم من نمیرم. گفتن که ما کاری برای شما نمیتونیم انجام بدیم. ما فقط جلو خونریزی رو گرفتیم. منطقه آلوده کسی. من سر من با چال زده بودم و گفتم از تهران رفتیم. با چال که افسرها همه میگن جواب گفتم بابا چه اونجا حمام کجا بوده. سر بشوریم. جنگ میدیم دیگه. ما گفتن که حاضر شو با دو سه نفر دیگه که آمادن. به گفتم که من بیمارستان نمیشم. گفتن خودت میدونی ولی سر آلوده و میکروبی و اینها به هر صورت اذیت میشه. من موندم خوشبختانه حدود ظهر رو بعد از اذان بود که یه هواپیمای ما فانتوم اومد و آدم حالا شجاعت رو فقط رو زمین نمیبینه توی هواپیما میبینه که این هواپیما مانور میکرد و میزد. مانور میکرد و میزد و خوشبختانه مورد اصابت قرار نگرفت. زدن این چون نیروهاشون دیگه جمع شده بودن تقریبا در نزدیکی پل آسیب جدی بهشون زد. چون میدید و میزد دیگه همینطوری نبود. هواپیما خارج شد از منطقه که نخورده و رفت و دیدیم که سرای تیراندازی ها قطع شد. قطع شد و خب دیدبان ها و اینها که بالا متمرکز شدن سر ارتفاعات و اینها دیدند که دارن عقب میشینن. خوشبختانه عقب نشینی بدون دیگه درگیری و اینها ادامه پیدا کرد و ما هم که وضعیت دفاعی داشتیم نمیتونستیم دنبال کنیم و اینا و آسیب پذیر لشکر مأموریتش دفاع بود. به هر صورت اون روز سپری شد و ما گلوله خوردیم و موندیم. من 70 روز تمام نرفتم.
کجا نرفتی؟
مرخصی هم نرفتم. به بهداری که نرفتم سمت اونا چون اونا یه 24 ساعت دیگه می‌داشتن مثلا چون زیاد بود دیگه دائم میامد دیگه یه مرخصی بهت میدادن برو. من همتن برم چیکار کنم با این وضعیت؟ اول جنگ تازه اومدیم ازدواج تازه کردیم همه روحیاشون رو از دست میدن. به هر صورت من 70 روز تمام موندم. 2 تا پزشکیات که قبلن با ما به معمولت های آموزشی می آمدن و کاملا ما رو می شناختن اینها در قرارگاه نوبتی عوض می شدن که سر منو اینها دائم چی می کردن برای که آلودگی پیدا نکنه. به هر صورت 70 روز تمام من موندم تا سرم عادی شد و موم صاف شد و اونهایی که واسه بچینن هی پاک کنن.
هفتاد روز کجای اهواز بودید؟
ما الان همون سر پل کرخه بودیم.
همچنان اونجا مستقر؟
همچنان واحد همچنان مستقر.
یعنی اعتبار میدادید باز عراق بخواد حمله بکنه؟
نه ما خودمون میخواستیم حمله کنیم. چون حمله
برنامه‌ریزی داشتید برای حمله؟
آره. حالا که مستقر هستش گلوله‌ای هم بهش نمیخوره بازسازی کنه و کاراشو انجام بده آماده بشه برای حمله. بله. خوب برای اینکه طولانی نشه.
بله.
آره بریم سر
صحبت.
سوالات آده برای که شما وقتی
چه سالهای جنگ بودید؟ 59 رو فرمودید؟
59، 60.
بله.
اجازه بده اون عملیاتی هم که بودیم فقط اسمشو بگم. آره که
59 بودید، 60،
60، 61،
بله.
62،
بله.
ابتدای 63 من اومدم تهران. درست فروردین ماه. یه لحظه هم ایزه تا من ببینم این یاد داشتم و تو کدام نوشته بعد شروع جنگ گفتم 31 شش 59.
بعد مهر ماه شما رفتید مستقر شدید اونجا؟
شدیم.
بله.
ما در عملیات سامن الاعمه.
بله.
سامن الاعمه 5/7/1360.
بله.
طریق القدس 8/9/60.
بله.
فتح المبین که اولین عملیات بزرگ ایران بود. 2/1/61. بیت المقدس به همین ترتیب 10/2/61.
بله. فاصله بعد از
بله. رمضان 22/4/61. که بعد اون من دیگه به تهران برگشتم.
بعد جمعاً دارید چند روز میشه؟
دقیقاً 30 ماه.
30 ماه.
من 30 ماه منطقه بودم.
30 ماه. چند درصد جان بازی وقت داشت شما؟
نه من اصلا بیمارستان نرفتم دیگه بعد. اصلا اسممون
حالا این 30 ماهی که جبهه حضور داشتید.
بله.
و افتخار آفرینی کردید برای کشور ما. یکی از شهدای شاخص حالا مخصوصا تو ارتش اگر بخواید معرفی کنید چه کسی؟
نوشتم و میخونم براتون. خواهش میکنم که به همون ترتیب. شهید سپهبد صیاد شیرازی، روح شاد انشاءالله. اعتقادات مذهبی، دانش نظامی، شجاعت، آمادگی جسمانی، میهن دوستی و همیشه و بلا انتا پای کار، پای کار بودن و سادگی. روح تمام شهدا شاد در جنگ تحمیلی. ایشون آدم وارسته ای بود. صیاد.
تعریف علی صیاد شیرازی رو میکنه.
بله. صیاد.
صیاد قلب ها بود.
واقعا صیاد دل ها و قلب ها بود. تو اون مرحله که این اون گروه چی بود ایرانی ها متاسفانه. گروهی که تو عراق بودن و بعد یه حمله ای هم کردن از بس شیرین و
منافقین رو
میفهمن. منافقین.
بله. عملیات مرساد و این اتفاق افتاد.
بله. بله. چیزی نمیخوام بنویسید فقط
آدم.
این رو آیه صیاد شیرازی خدا بیامرز در اون شرایط نمیدونم کجا بود. وقتی که این اتفاق افتاد فرمانده نیروی زمینی تیمسار سرلشکر حسنی سعدی بود. از آنم هست. نظامی بسیار پاک، درست، شجاع، با سواد. یعنی اون چیزهایی که یه نظامی بایستی داشته باشه. سالم. الان ایشون به صدا حال من نمیدونم شغلش چی هست، هنوزم مشغول هست. به هر صورت صیاد شیرازی اون روز که اونها حمله کردن
به تنگی هستن آباد و اینا رو میفرمایید دیگه کرمانشاه
بله با هلیکوپتر حضور داشت و میزد
اسلام آباد غرب رفت
بله
خدا روحشون رو شاد کنه خدا شما رو نگه داره انشالله آجا چه سالی ازدواج کردید؟
من ازدواجم اجازه بفرمایید تا بگم 1355 اینم اجازه بدید که آن عزیزم
بعد چند تا فرزند داشت آجا؟
فرزند دادم
فرزندانتون
آن فرزندانم شش
فرزند خود درستش میکنه چند تا دختر چند تا پسر؟
دو دختر
بله چهار پسر
یک پسر چهار پسر نه اینا
برادرای خودتون
اینا برادر خواهرامن آره یه بار گفتم
فرزندای خودتون
فرزندای خودم سه تا
بله
بزرگه دختره
بله
دومی پسره سومی هم همین دختری بود که الان همراه
کجا مشغول آجا؟
بعد شما برسونم دخترم
بزرگه
که متعهدم هست یه پسر 10 ساله ای داره
بله.
و یادم نده اینجا که میاد همه خونه رو به هم میریزه بعد میگه که الان توپش اونجا بود برداشتم توپ والیبال
بله.
شوت و اینا میگه که پدر چرا شما خونه به این بزرگی دادید؟ ما به اون کوچیکی خونشون کوچیکه هیچ کاری نمیتونه
آره،
بکنه یه جامونه عوض کنه
خدا رستشون کنه
به هر صورت اینجا را که میاد به توپ میبنده پسر دختر بزرگم کارمند بانک سپه هسته معاون یکی از شعبه ها
پسرم
دکترای حقوق داره و کیفری و جرم شناسی
بله
تدریس میکنه تهران
دانشگاه
آزاد بله البته 10 سال تدریس میکنه هنوز استخدام نشده متاسفانه. و جالب هستش که از پارسان به دکترا هم تدریس میکنه لیسانس فوق لیسانس دکترا
به 3 مختم تدریس داره
هر 3 مرحله رو تدریس میکنه ولی متاسفانه
استخدام نشد
هنوز استخدام نشده
دختر کوچیکتون هم که دانشجوه
نه خیر ایشون پزشکه
آها ماشاءالله
الان برای بعد از فارغ التحصیلی
بله.
یک سال بیشتر یک سال نیم اون چیشو طرحشو
بله.
تماما تو کرونا توی نهاوند بود
چرش پزشک عمومی یا تخصص
پزشک عمومی بود ولی به حمدالله از دوره که برگشت
بله.
گفت میخوام درس بخونم یک سال تمام خون امسال در پاتولوژی مثل فکر میکنم
بله
قبول شده الان برای ثبت نام دانشگاه میرفت
بله امید خدا خب کجا باز اگر نکته بد نظرتون هست من جا گذاشتم
چی رو
میگم اگر چیزی من جا گذاشتم نپرسیدم
تمنا میکنم بفرمایید من برای این مسئله
بله
خیلی خود مزیت کردم باور آره والله آره برای اینکه فکر نمی کردم به این ترتیب باشه
بله.
3 تا چی به ما داده بودید با آقای ابو
سوال داده بودن
سوال آره 3 تا داده شده بود بله. خب اونا خیلی کار داشت
بله نه ما سوالا رو جمع جور کردیم که هم شما را
دست درد نکنه نه واقعا من امروز باور کن
بله
یک هفته بود راهپیمایی صبحمو شروع کردم
آفرین با دوستان میرید
این نه تنها فعلا چون پای چپم کشیدگی داره
درست
همپا نیست با این ضعیف شده کلن ضعیف شدم حالا با بچه ها نمیتونم همپا باشم تمرین رو شروع کردم امروز نرفتم
زحمت افتادید ببخشید
نه به هر صورت من اونها رو که دیدم
خیلی پیچیده بود. آره
چند شب من واقعا تا بعد نیمه شب بیدار بودم و می نوشتم. خب حالا شما راضی باشید اون مهم هست.
نکنه مطالب خیلی جامع و کامل استفاده کردیم، از محضرتون هم بهره بردیم، افتخار ما هم هستید.
محبت داری عزیزم،
مردم ما قدر همچون شخصیت های چون شما رو بدونن.
مردم ما خوبه.
بله مردم عالیه.
ما کار گذاره من دو.
بله متاسفم.
این مملکت این حقش نیست. به امام زمان حقش نیست.
دیگه متاسفانه.
با این کاری که مردم کردن.
بله.
ارزش کرد.
بله.
ولی این شد.
چون من احساس میکنم حالا خودم یه مدت چون خودم هم 13 جلد کتاب نوشتم تا الان.
بارکلا. بارکلا.
در عرصه های مختلف ورود داشتم. خیلی هم عاشق شهید عباس بابایی بودم.
خدبان بله.
دیگه هر از گاهی ما میریم قزوین و سر مزارشون، ولی احساس من اینه آقا، حالا نمیدونم من شاید دارم اشتباه میکنم، حضرت عالی خب پیش کسوت ارتش هم هستید، من احساس میکنم خدمات ارتش گفته نشده، یعنی خیلی
نه گفته نمیشه. خب یکی از اشکالات اینه دیگه،
یعنی مردم آخه. ما نمیدونن واقعا ارتش در زمان جنگ انقلاب بعد از اون تا به امروز
اصلا. من اینو میخوام بگم
بله.
شما سربازی گذارندی؟
نه
نه. ولی توی جبهه و اینا رفتی؟
نه سنم نمیخوره، ولی رفتم از نزدیک دیدم.
کم ارتشو معرفی نکرده.
بله.
جای تأسفه. بله. جای تأسفه حقیقتا، وگرنه این ارتش هر سه نیروش، زمینی، دریایی، هواییش،
بله.
هر سه مردان جنگید.
بله.
مردان جنگید.
هر جا که کشور نیاز داشت اومدن پای کار.
اومدن پای کار.
دفاع
کردن. ولی مطرح نشد. نه. نه.
حالا
من کسانی رو مثل عزیز کرمانی مون.
سردار سلیمانی.
بعد سردار سلیمانی. دوست دارم. بله. احترام میکنم.
بله.
ایشون دکتر نشد.
بله.
ولی همه برادرها دکتر شدن.
بله.
با کجا شدن؟ با دست. کدوم تحصیلات؟ آخه
دیگه شب میخوام از صبح مدرک میگیرن
دیگه. همین دیگه.
بله ما برخی از شخصیت ها، حالا نمیدونم تفکر اینطوریه که احساس میکنم مثلا در ایران دور از جامعه وای میسیم یکی از دست بره، بعد میگیم این چه آدم خوبی بود بابا، اون زمانی که این زنده
هست
این همه خدمات داره چرا ازش استفاده
نمیکنی؟
چرا قدرش رو نمیدونی؟ جایگاهش رو نمیدونی؟
مثلا
شهید بابایی اون همه عظمت، اون همه کار، چقدر برو آمریکا بیا پیگیر باش، ولی الان مثلا کم تر جایی میبینید اسمی از شهید بابایی بیاد، اسمی از شهید صیاد شیرازی بیاد.
متاسفانه
مردم ما بشناسن، بچه های ما بشناسن. الان ما چقدر داریم شخصیت های غربی رو تو کارتونامون تو
بچه آره دیگه
بچه هامون داریم آره. کلن بود بچه گوشی دستش مدام داره ما. ولی دقیقا. چقدر اومدیم مثلا برای شهید صیاد شیرازی فیلم درست کنیم، کارتون درست کنیم، برنامه درست کنیم؟
متاسفانه
نیست. آجا استفاده کردیم.
تمنام کنم
اول که ببخشید.